بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول مبنایی رو ساختیم که طبق اون مبنا گفتیم هر نهی در بحث ما نحن فی محل نزاع هست، چه نهی تحریمی، چه نهی تنزیهی، چه نهی غیری، چه نهی نفسی، نفسی و غیری، حالا غیری هم چه اصلی و چه تبعی. تمام این اقسام نهی در موضوع بحث فعلی ما که از دیروز شروع شده، نهی از شیئی آیا مستلزم فساد هست یا نیست، این نهی عام است. و آن ملاک همان چیزی بود که مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه به آن اشاره کرد، مرجوحیت. هر نهی ایجاد مرجوحیت می کنند، چه لفظی باشه چه حکمی. لفظی خب مشخص، حکمی هم که عقلی بود منحصر بود در نهی غیری تبعی. در نهی غیری تبعی که تنها مورد نهی حکمی بود یا نهی عقلی، اینجا هم ملاک موجوده. آخر بحث دیروز این شد، گفتیم شاهد بر این که نهی غیری تبعی هم در محل نزاع داخل است، علمای عظام محققین بزرگوار در بحث ازاله در باب امر به شیء اقتضا می کند نهی از زد را به اینجا رسیدن که اگر مکلفی وارد مسجد شد ازاله نکرد، مشغول نماز شد، آیا این نمازی که می خواند باطل هست یا باطل نیست؟ و وجهی که اسمی از بطلان بردن و گفتن این باطل هست یا باطل نیست، همین بحث ما نهنفیه که میخوان بگن امر به ازاله اقتضا کرده است نهی از زد رو. خب اون نهی از زد چه نهیه؟ نهی غیری تبعی است. پس نهی غیری تبعی هم محل نزاعه. اگه محل نزاع نمی بود که علما در اون باب چنین حرفی رو نمی زدن. این از مقدمه سوم. سه تا مقدمه یا سه تا امر رو تا به الان گفتیم برای این که برسیم به مرکز ثقل، مرکز بحثمون، ببینیم که نهی در اشیا، نهی در بعضی از افعال باعث فساد اونها هست یا نیست. مقدمه چهارم در بحث ما نحن فی از دو عنوان یاد میشه، یک عنوان عبادت، دو عنوان معاملات. بنابراین بحث به این شکل تنظیم میشه، نهی در عبادت، نهی در معاملات. خب وقتی میگیم عبادت، مقصودمون از عبادت چیست؟ عبادت رو ما باید در ما نحن فی در بحث فعلی ما طوری معنا کنیم که بشود مورد نهی قرار بگیرد. یعنی بتوانیم بگوییم که این عبادت متعلق نهی است. و آن چه زمانی است؟ همان زمانی است که مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه به نظرم زیبا ترسیم کرده، فرموده عبادت به دو معنا، به دو معنا می تواند متعلق نهی قرار بگیرد در ما نحن فی. یک، عبادتی که به ذاتهی عبادت است، مثل سجود، مثل رکوع، مثل تسبیح، تقدیس، اینها. دو، اون عملی که اگر یک زمانی اسمشو میگذاریم، دومی رو اسمشو میگذاریم عبادت تعلیقی.
این به ذاته، یعنی فطریه، یعنی چی به ذاته؟
یعنی اگر بخواد انجام بگیره جز برای خدا انجام نمیگیره، ذاتش اینه. سجده تو سجده رکوع اگر بخواد انجام بگیره طبق مرتکزات ذهنی ما جز برای خدا انجام نمیگیره. خب چیزی هم که جز برای خدا انجام نگیره میشه عبادت؟ هر چیزی که برای خدا فقط انجام بگیره هر فعلی میشه عبادت، میشه عبادت ذاتی به این معنا. به همین معنا بیش از این نمیشه گفت. اگر نه شما سجود رو بگیر لغوی معنا بکنید، سجده بگیر لغوی، حالا مثلا بگیم کسی هفت عضوشو بگذاره به زمین در مقابل یه آدمی، مثلا در مقابل یک شخصی، نه دیگه عبادت نیست اونجا. نه، آنچه که در مرتکزات ذهنی ما هست لغت رو هم گرفته، حتی وقتی در لغت هم میخواد معنا بشه واژه های از این دست، اصلا تواضع لله و سجود رو معنا میکنن به معنای تواضع در پیشگاه خدا. هفت موضوع رو بذاری در برابر پروردگار، یعنی از ذاتی که ما ازش میفهمیم و مرتکز ذهنی ما هست اگر بخواد اتفاق میفته عبادت اتفاق میفته، غیر عبادت اتفاق نمیفته. کدوم؟
ذاتش عبودیت
و اونطوری هم میشه گفت که بگیم حالا عبودیت رو اگه باز معنا بکنیم یعنی به معنی تواضع باز، چرا؟ ولی اگر عبادت به معنای خاص خودش که فقط بین مخلوق و خالق قابل تصور هست، که یقینا باید اینو ما منظور داشته باشیم، بین مخلوق و خالق، و الا بین مخلوق با مخلوق دیگه میشه تواضع دیگه، نمیشه عبادت، تعبیر به عبادت نمیشه. این عنوان عبادت اصطلاحی در اعتقادات ما و در باب فقه اختصاص پیدا میکنه به این که سجده اگر بخواد اتفاق بیفته فقط برای خدا اتفاق میفته. وجه دومی که برای عبادت میشه در ما نحنفی در نظر گرفت عبادت تعلیقیه، یعنی کاری که اگر یه وقت بخواد اتفاق بیفته باید به قصد امتثال امر اتفاق بیفتد، به قصد امتثال امر، مثل صلات در ایام حیض. صلات در ایام حیض عبادت بالفعل نیست، عبادت تعلیقیه. یعنی اگر این صلات رو شما بخواید انجامش بدید در صورتی صحیح اتفاق میفته، صحیح تحقق پیدا میکند که قصد امتثال امر بکنید. اما حرفی که مرحوم آخون اول بحث زد ما هم ازش دفاع کردیم، اول بحث امر، بحث تعبدی و توسلی، این دوتا میتونن محل نزاع باشن. چرا؟ چون هم سجده میتونه متعلق نهی قرار بگیره، میگه لا تسجد هاهنا، میگه تو حرم میبینی خم شده داره سجده میکنه، لا تسجد ها، این مال خداست، این صحیح. یا مثلا صلات در ایام عادت مورد نهی، الان به زن گفته میشه لا تصلی، نماز نخوان، این عبادته. نماز عبادت تعلیقیه، چون در اساس اصطلاحات علم اصول داره میگیم تعلیقیه. این اگر یه زمانی بخواد صحیح انجام بگیرد بدون قصد امتثال امر تحقق پیدا نمیکنه، که عبادت اصطلاحی در اصول همین بود. عبادت یعنی کاری که بدون قصد امتثال امر ساقط نمی شود. بله؟ بله دیگه، گفتیم یک زمانی بود ایام حیض که نمیشه. خواهم این کاری بکنیم که بگیم عباد در بحث ما نحنفی قرار نهی بخوره به عبادت. خب به چه عبادتی؟ اگر این دو صورت باشه میتونه متعلق نهی قرار بگیره. حالا اون مقابلش رو بگیم بعد مشخص میشه چه. پس با این دو صورت میشود متعلق نهی قرار بگیره. چرا؟ اون صورت اولی که تو دهلیز در به حرم مطهر به سجده افتاده امر نداره، چون امر نداره نهی بهش تعلق میگیره. این زنی که در ایام حیض چون امر فعلی نداره نهی بهش تعلق میگیره. حالا میبینیم اون ستای دیگه، سه معنای دیگری که برای عبادت هست، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، مرحوم صاحب فصول، مرحوم صاحب قوانین از اینها اسم میبرن، دلشون رو خوش میکنن به اینها. میخوام بگم اون ستای دیگه در محل نزاع ما نمیتوانن ورود پیدا کنن، یعنی عبادت با اون سه معنا، با اون سه تفسیر. با همین دو معنایی که گفته شد میتواند عبادت متعلق نهی قرار بگیره و وقتی متعلق نهی قرار گرفت موضوع ما نحنوهی تحقق پیدا میکنه. ما قراره یک عبادتی پیدا کنیم نهی بهش بزنیم بعد بگیم فاسد میشه یا نمیشه. حالا چه عبادتی فرودگاه و مهبط است؟ عبادت به چه تفسیری، به چه معنایی، به چه وضعیتی میتواند متعلق نهی قرار بگیره؟ مرحوم آخون میفرماد اگر عبادت به یکی از این دوتا معنا باشه متعلق نهی قرار میگیره، ولی اون ستای دیگه متعلق نهی قرار نمیگیره.
اون مثالی که فرمودی که سجده توی حرم یا سجده حرم که عبادت نیست.
بله؟ فرض نه که عبادت ذاتیه.
عبادت نیست. شما که قرار ما میگیم که عمل عبادیه.
نه، شما سجده رو قرار شد ما وقتی داریم تعریفش میکنیم بگیم عبادت ذاتی، یعنی اگه یه روزی اتفاق بیفتد فقط برای
خدا انجام بدی اصلا نیاز به عبادت ذاتی
اصلا مال خداست. نه میخوام بگم مال خداست، میخوام بگم مال خداست. وقتی که مال خدا هست پس میشه عبادت ذاتی، یعنی در غیر خدا کاربرد نداره. حالا اگه کسی آمد در غیر خدا این رو به کار برد، ها احسن، یعنی احسن تو همینی داره میگه، بگه امر نداره دیگه. با این دوتا معنا میتواند متعلق نهی قرار بگیرد، اما سه تا معنی دیگه ذکر شده که هیچ کدام از اون سه تا معنا نمیتواند در حریم نزاع ما داخل بشه و به عنوان موضوع و فرضیه بحث ما مطرح گردد. یک، ما امر لاجل تعبد به، مرحوم شیخ میگه عبادت یعنی چیزی که امر به او شده است برای متعبد شدن به آن، رو چشم بگذاری انجامش بدی. دو، ما یتوقف صحته علی النیه، عبادت چیزی است که توقف داره صحتش بر نیت. سه، ما لا یعلم انحصار المصلحه فی شیء، عبادت چیزی است که ما نمیتونیم مصلحتش مشخص کنیم، مصلحتش قابل تشخیص نیست، بگیم مصلحتش فقط همینه که صاحب قوانین به این اشاره میکنه. همونطور که مرحوم آخون فرموده است این ستا اولا دو اشکال دارن، اولا نمیتوانن در محل نزاع ما داخل بشن، دو و ثانیاً هر یک از اینها گرفتار اشکالاته. اشکال این که جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست، نمیدونم دوریه. اما اشکال اول، اشکال ما امر لاجل تعبد به، هم اولی هم دومی هم سومی، یک اشکال جامعه بر هر سه وارده. اینا نمیتونن نهی مورد نهی قرار بگیرن، یعنی این سه معنا برای عبادت چون امر فعلی دارن، چون امر فعلی دارن نمی شود متعلق نهی قرار بگیرن، چون اگر متعلق نهی قرار گرفتن بحث اجتماع امر نهی میشه، بحث ما نحنفی نیست. قرار بحثمون بحث با توضیحی که در مقدمه اول دادیم بحثمون ویژه باشه، اختصاص داشته باشه به این که نهی سرایت کرده است به متعلقش و متعلق منیون انه، فقط منیون انه. الا اگه بگید امرم داره خب میشه اجتماع امر نه، باز برگردیم به فصل قبلی بحث بکنیم دیگه. بحث نزاع امان این نمیشه که نهی در عبادت مفسد هست یا مفسد نیست، باید بگید اینجا اجتماع یجوز او لا یجوز. ما امره، ای امره خب یعنی امر فعلی داشته باشه دیگه، ما امره لاجل تعبد به، یا ما یتوقف صحت و علنیه، که شما میتونی یک عبادت رو صحیح انجام بدی باید امر داشته باشه، بعد این عبادت مأمورون به رو نیت بکنی تا بشه صحیح. اصلا صحت و نیت و اینها، صحت و نیت بدون امر نمیشه. یا ما لا یعلم انحصار، ما لا یعلم انحصار المصلحت فی شیء، این مصلحت داره. خب که مصلحت داره وقتی که امر داشته باشه؟ پس اینم با فرض امر یک مصلحتی داره مرموز، مصلحتی داره ما نمیشناسیم که چه مصلحتی. با چنین بیانی این سه تا عبادت یا این سه تا تفسیر از عبادت نمیتوانند موضوع بحث ما نحن فی رو عهده‌دار بشند، یعنی متعلق نهی قرار بگیرند. البته حالا میخوام بگم حرف مرحوم آخوند نمیشه دفاع کرد، ممکنه بگم این آقایون که این سه تا معنا رو بگم شعنی معنا کردن، امر فعلی نداشته باشه. اما اون دوتای اولی، همون دوتای اولی هم میشه گفت، دوتای اولی هم بگیم با اون شعنیه دیگه، بنابراین من عبادت عبادت شعنیه، شعن برای عبادت رو داشته باشن اینها. بعد مرحوم آخوند وارد این چیزایی میشه که خودش هم قبول نداره، میگه علاوه بر اینها این سه تا تعریف گرفتار اشکالات دیگری هم هستند. اولین اشکال، نمیتوانن به راحتی موضوع بحث ما قرار بگیرن و متعلق نه. دومین اشکال، ذاتن این تعاریف گرفتار اشکالن، عدم اطراد، عدم انعکاس. مثلا توجیه میت، یه میتی را میگن رو به قبلش کن، واجبه، توسلی هم هست، هر چه فکر میکنیم مصلحتش چیه نمیفهمیم، پس باید عبادت باشه دیگه. تعریف سوم، تعریف سوم از این تعاریف همین بود، مسابقه قوانین بگیم چون توجیه میت الالقبله حکمت و مصلحتش مشخص نیست، میشه داخل در تعریف عبادت، با اینکه توسلیه، با اینکه توسلیه عبادت نیست. بله. یا در بحث وضو، در بحث وضو ما مصلحت رو میدونیم، باید بگیم توسلیه چون مصلحتش طهارته، مصلحت وضو الصلاه طهارته، تعیین هم شده، پس این باید بشه توسلی دیگه. بله؟ نه حالا به فرض که در روایت بعضی بر اساس روایت میگن تمام مصلحت وضو طهارت، روایات زیادی داره، اینطوری باشه باید توسلی باشه. یا اون بحث ما یتوقف صحت و علی النیه، اون دوریه، تعریف دور هست، ما یتوقف صحت و علی النیه. خب صحت، اول باید عبادت رو بفهمیم تا صحت رو بفهمیم، اول باید صحت رو بفهمیم تا عبادت رو، میشه دو. بعد مرحوم آخوند میفهماد گرچه اشکالات فایده نداره چون این تعاریف شرح الاسمی هم مهم نیست، آنچه که مشخص هست و معین هست اینه که مقصود ما در بحث عبادات، وقتی میگیم نهی در عبادت، یعنی چیزی که شأن برای عبادیت داشته باشه و بتواند متعلق نهی قرار بگیره. کی متعلق نهی قرار میگیره؟ وقتی که امر رخ بسته باشد، جایی که امر نباشه، عبادتی که واقعا یا ذاتن عبادت باشه یا شعنن، همون اولی و دومی، مثل زن حائض اگه نماز بخونه واقعا نمازش عبادت نیست. چرا؟ عبادت هست بر اساس اصطلاح، بر اساس اصطلاح علم اصول ما عبادته، چون لا یتحقق لا تسقط از صلات از ذمتها الا به قصد امتثال امرها، این عبادته. ولی در دوره حیض امر نداره، چون امر نداره متعلق نه قرار میگیره. بعد اونجا استفاده میکنیم میگیم زن حائض اگر نماز بخواند چون نمازش متعلق نه قرار گرفته است باطله، و فتوای من میره دیگه. این در رابطه با عبادت. پس حریم بحث ما در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم با پشتوانه اصول دو چیزه، یک عبادت، دو معامله. مرحوم آخوند مقدمه مثلا چهارم پنجم آورده، تو پنجمی معامله رو توضیح داده، دیگه لازم نیست تو همین چهارم ما تکمیلش میکنیم، یه نکته میگیم که معاملات هم داخل در بحث، و اون نکته اینه نهی در باب معاملات هم در فرضی است که معامله متصف به صحت و فساد بشود. مرحوم آخوند در امر پنجم همین رو توضیح میده، یعنی چیزی که قرار هست متعلق نهی قرار بگیرد در باب معاملات، باید چیزی باشه که متصف به صحت و فساد بشود، یعنی یک مرتبه فاسد باشه یک مرتبه صحیح باشه. به تعبیر دیگر اون عبادت، اون معامله است که دارای اثر باشه، یعنی یک زمان اثر داشته باشه، یک زمان اثر نداشته باشه. اون زمانی که اثر داره صحیحه، اون زمانی که اثر برش مترتب نیست فاسده، اینطوری بشه. ولی اگر نه همیشه مثلا صحیح اتفاق میفته، همیشه دارای اثره، شما نمیتونی اثر رو ازش جدا کنی. اون جایی که نمیتونی اثر رو ازش جدا بکنی دیگه متصف به صحت و فساد نمیشه، همیشه صحیحه. مثل زمان، مثلا بحث زمان، شما کسی که ضامن هست، ضامن باشه اثر نداشته باشه، نمیشه کسی ضامن باشه بدون اثر. بنابراین ایقاعات و عقودی در محل نزاع داخلن که گاهی دارای اثر باشن، گاهی دارای اثر نباشن، که ما با نعبی اثرش کنیم، یعنی نعبش بخوره اثر رو ازش بگیریم. یه معاملهی مثل بیع دارای اثر نقل و انتقال، نعبش میخوره اثر رو ازش میگیره، اینجا محل بحث قرار میگیره. بیع مثلا ضرور بیع، اگر ما گفتیم ضرور بیع در روز جمعه واقعا نهی تحریمی هست و این هاست، اگر یک بیع انجام گرفت میشه باطل، اگر قائل شدیم به اقتضا. اینم از امر چهارم و پنجم با هم به شکل جمعی بخوایم عرض بکنیم، اینطوری میشه: عبادت به معنایی که ذکر کردیم و معامله با ملاحظه این که بتواند متصف به دارای اثر و متصف به عدم اثر بشود، یا متصف به صحت بشود، متصف به فساد بشود، داخل در محل نزاع هست. الله خوشحال.